تصور کنید توی جمعی هستید، شاید تو محل کار، شاید بین دوستان قدیمی یا حتی یه دوره همی خانوادگی.
آره، یه جایی که احساس امنیت میکنید.
دقیقاً. بعد ناگهان بحثی پیش میاد و شما به خاطر باورهاتون، به خاطر ایستادگی روی اصولی که عمیقاً میدونید درسته، حرفی میزنید که کاملاً برخلاف جریان آبه.
و همون لحظه اون سکوت سنگین رو حس میکنید.
اوه بله، همون لحظه احساس میکنید یه دیوار نامرئی اما خیلی ضخیم بین شما و بقیه کشیده شده. آیا شما، یعنی دقیقا شما که الان دارید به این کلمات گوش میدید، تا حالا این سرمایه گذنده رو حس کردید؟
اون نگاه‌های سنگین که یهو شما رو به عنوان یه بیگانه قضاوت میکنن.
آره، و ناگهان تو میان اون جمع عمیقا احساس تنهایی میکنید. خب میدونید این یکی از دردناکترین تجربه های انسانیه. اما چی میشد اگه بهتون میگفتیم این احساس حاشیه نشینی، این طرد شدن از سمت جامعه پیرامونتون، راستش نشونه ای از اینکه شما دقیقا تو مرکز واقعی کیهان ایستادید.
این تغییر زاویه دید همون چیزیه که میتونه روان آدم رو در برابر این فشارهای خرد کننده اجتماعی مقاوم کنه. خب وقتی ما احساس انزوا میکنیم، معمولا فکرمون اینه که از هسته مرکزی زندگی دور افتادیم.
درسته، فکر میکنیم پرت شدیم حاشیه.
دقیقاً. اما متونی تو تاریخ بشر هستند که این فرض رو کلن وارونه میکنن. این منابر به ما نشون میدن که آیا گاهی اوقات دور افتادن از مرکزیت جامعه در واقع به معنای نزدیک شدن به یه حقیقت خیلی بزرگتر و پایدارتره.
و دقیقاً به همین دلیله که امروز تو این واکاوی دقیق متون میخواییم به قلب یکی از جذابترین متون باستانی سفر کنیم. منابعی که امروز روی میز ما هستن شامل یادداشت‌ها و سخنرانی‌های تحلیلی دکتر دیوید ای دسیلواست که روی بخش خیلی خاصی از یه متن باستانی تمرکز کردن.
رساله به عبرانیان باب 4 آیه 14 تا باب 5 آیه 10.
درسته. و مأموریت ما تو این بررسی عمیق منابع اینه که به شما نشون بدیم چطور یه نویسنده تو قرن اول میلادی با استفاده از یه مفهوم عجیب به اسم کاهن اعظم تونسته دیدگاه مخاطباش رو نسبت به کیهان کلن دگرگون کنه.
و البته نسبت به رنجهایی که میکشیدن.
آره، بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. خب برای درک اینکه این چهره یعنی کاهن اعظم اصلا چرا تو این متن مهمه، باید اول بفهمیم مخاطبایی که این نامه رو دریافت می‌کردن عموم تو چه وضعیت اسفناکی بودن.
وضعیتشون واقعا بحرانی بود.
بله، دکتر دسیلوا به یه تضاد خیلی شدید تو لحن نویسنده اشاره میکنه. تو آیات قبلی لحن نویسنده به شدت هشدار دهنده است، حتی ترسناک. داره درباره عواقب بی ایمانی هشدار میده. اما درست تو آیات 14 تا 16 ناگهان فضا عوض میشه.
انگار یهو طوفان آروم میگیره.
دقیقاً، شروع میکنه به صحبت از اعتماد به نفس و آرامش. این تغییر لحن ناگهانی چه استراتژی پشتشه؟
ببینید، استراتژی نویسنده اینجا یه شاهکار بلاغی و روانشناختیه. او با مخاطبای روبرویه که لبه پرتگاه تسلیم شدنن. نوکیشای مسیحی تو قرن اول میلادی به خاطر پیوستن به این جنبش عملاً دچار مرگ اجتماعی و اقتصادی شده بودن.
یعنی همه چیزشون رو از دست داده بودن.
کاملاً. تو دنیای باستان همه چیز روی شبکه‌های اجتماعی و حمایتگر استوار بود. طرد شدن یعنی از دست دادن شغل، اعتبار، دوستا و حتی امنیت جانی. فشار خرد کننده ای روشون بود تا کوتاه بیان و برگردن به آغوش امن جامعه.
آغوش امن اما مشروط.
آره. و کاری که نویسنده میکنه اینه که مفاهیم رو تو ذهن اونا باز تعریف میکنه. او عقب نشینی رو معادل ترس قرار میده و تو نقطه مقابل استقامت تو اون انزبا رو معادل اعتماد به نفس و جسارت میدونه.
پس عملاً داره زمین بازی رو عوض میکنه.
دقیقاً. او برای این کار پای کیهان شناسی رو میکشه وسط. از عبور عیسی از آسمان‌ها حرف میزنه. تو جهانبینی اون دوران آسمان‌های مرئی و تمام ساختارهای اجتماعی و سیاسی موقتی و فانی بودن.
یعنی اصل کاری نبودن.
آره. واقعیت نهایی و قلمرو ابدی اون سوی این آسمان‌های مرئی بود. نویسنده میگه ساختار قدرت تو شهر شما واقعیت نهایی نیست. واقعیت نهایی اون تخت فیض و قدرت تو اون سوی کیهانه.
امپراتوری زندگی می کنید و به خاطر پایبندی به یه قانون از پایتخت اخراج می شید، تبعید می شید به تاریک ترین مرزهای یه نقشه.
و فکر می کنید همه چیز تموم شده.
آره، تو برهوت نشستید و احساس می کنید منزوی ترین آدم روی زمینید. اما ناگهان یه نفر از راه می رسه، نقشه رو از دستتون می گیره، 180 درجه می چرخونتش و میگه آهام ببین، نقشه از اول برعکس کشیده شده بود.
چه مثال خوبی!
اینجایی که تو ایستادی مرز نیست، پایتخت واقعی جهان اینجاست و اون شهری که تو رو طرد کرده تو حاشیه کیهانه. آم نویسنده بهشون میگه اگه بخواید از ترس فشارها به جامعه برگردید، تو نگاه خداوند تبدیل میشید به یه حاشیه نشین.
و این یه تلنگر خیلی محکمه.
بله، ولی سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا آم صرفاً تغییر دادن یه نقشه ذهنی درد از دست دادن شغل و دوستا رو تسکین میده؟ آیا این برای مقاومت کافیه؟
خب، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم که این فقط یه بازی ذهنی برای دلخوشی نیست. اینجا یه مفهوم مهم یونانی مطرح میشه به نام پارزیا.
پارزیا؟
آره، که میشه جسارت یا اعتراف صریح ترجمش کرد. تو اون بافت تاریخی اعتراف کردن فقط یه باور تو خلوت خونه نبود. پارزیا یعنی یه شهادت علنی، جسورانه و به شدت پرهزینه تو روی همسایه‌های متخاصم.
یعنی باید علناً تو چشم اونا نگاه می‌کردن؟
درسته. درک این تغییر کیهانی که با مثال نقشه گفتید به شنونده امروزم این قدرت رو میده تا بفهمه چرا ایستادگی روی اصول حتی به قیمت طرد شدن ارزش داره. وقتی بفهمید به حقیقتی وصل شدید که از این ساختارهای موقتی بالاتره، اون پارزیا در شما بیدار میشه.
دیگه نیازی به تایید رئیسی که فقط منافع این دنیای مادی رو میبینه ندارید.
دقیقا.
بسیار جالب شد. پس ما با مردمی روبرو هستیم که فهمیدن تو مرکز کیهان قرار دارن. اما خب اگه من تو مرکز کیهانم و جلوی تخت و قدرت الهی ایستادم، به عنوان یه انسان پر از نقص مسلماً به یه واسطه نیاز دارم، کسی که عام زبون اونجا رو بلد باشه.
و اینجاست که نقش کاهن اعظم پر رنگ میشه.
بله، منابع نشون میدن کاهن تو دنیای باستان اساساً یه دلال یا واسطه بود، کسی که بین انسان و امر قدسی میستاد تا گناه‌ها رو از سر راه برداره. دکتر دزیلوا میاد سیستم کاهنان انسانی اون زمان رو بررسی میکنه، مخصوصاً رسوم روز کفاره تو کتاب لاویان باب 16
که یه نقص ساختاری بزرگ داشت.
آره، نشون میده که کاهنان اعظم مثل هارون قبل از اینکه بتونن برای مردم کاری بکنن، باید اول برای گناهان خودشون و خانوادهشون قربانی میدادن، چون خودشون هم آلوده بودن.
بله، کاهن اعظم با وجود اون لباسهای پرزرگ و برقش وقتی میخواست وارد اون مکان مقدس بشه، احتمالاً از ترس میلرزید، چون میدونست خودش هم یه انسان خطاکاره.
درسته.
اما نکته شگفت‌انگیز و مناع ما اینه که همین ضعف منبع دلسوزی اونا برای خطاکارای ناآگاه بود. کاهن چون میدونست چقدر در برابر وسوسه ضعیفه، مردم رو با بیرحمی قضاوت نمی‌کرد.
یعنی پادزهر اون روحیه قضاوتگر یادآوری ضعف‌های خودشون بود.
دقیقاً. البته یه نکته تاریخی کلیدی هست که بعداً بهش برمیگردیم. تو قانون موسی این دلسوزی فقط برای گناهان سهوی بود. برای گناهان عمدی، یعنی اونایی که با دست برافراشته و طغیان آگاهانه انجام میشدن، هیچ راه حلی نبود.
آها، این جزئیات خیلی مهمه که باید تو ذهن نگه داریم. اما بیایم به تفاوت عیسی با این کاهنان بپردازیم. منابع میگن برتری او اینه که از گوشت و خون انسان سهیم شد، وسوسه شد تا بتونه همدردی کنه، اما بدون گناه باقی موند.
و چون بی گناه بود، هیچ مانعی بین او و خدا نبود.
درسته. نیازی نبود برای خودش قربانی بده. اما صبر کنید. اینجا یه تناقض ظاهری هست. اگه عیسی هرگز تو برابر گناه تسلیم نشده، چطور میتونه واقعاً عمق شکست انسانی ما رو درک کنه؟ آیا این بیگناهی مطلق اونو توی خباب ایزوله قرار نمیده؟
این دقیقاً یکی از عمیق‌ترین چالش‌های الهیاتیه.
آره، وقتی کسی طعم تسلیم شدن توی وسوسه فلج کننده رو نچشیده، چطور میتونه با منی که تو این نبرد در هم شکستم دلسوزی واقعی داشته باشه؟
تو نگاه اول به نظر میرسه کسی که گناه کرده وسوسه رو بهتر میشناسه. اما دکتر دسیلوا مکانیسم متفاوتی رو توضیح میده. فرض کنید شما دارید یه در خیلی سنگین رو هل میدید که طوفان داره بازش میکنه.
خب
اگه شما بعد از 5 ثانیه تسلیم بشید و در باز بشه، شما فقط قدرت اون 5 ثانیه اول طوفان رو حس کردید. هرگز نمیفهمید اگه مقاومت ادامه پیدا میکرد اون طوفان چقدر میتونست وحشتناکتر بشه.
اوه چه تشبیه فوق‌العاده‌ای.
کسی که زود تسلیم میشه هرگز تمام قدرت نهایی اون وسوسه رو تجربه نمیکنه.
پس یعنی مقاومت تا انتهاست که عیار واقعی درد رو نشون میده؟
دقیقاً، مقاومت تو برابر وسوسه تا آخرین حد ممکن درک عمیق‌تر و واقعی‌تری از اون فشار خرد کننده به فرد میده. پس بیگناهی او تو این متن به معنای دوری از تجربه انسانی نیست،
بلکه تحمل حداکثر فشار اون تجربه است.
آره، فشاری که انسان‌های عادی زیرش میشکنن. به همین دلیله که او خیلی بیشتر از یک کاهن که زود تسلیم شده میتونه همدردی کاملی داشته باشه.
اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. خب ما حالا یه واسطه بی نقص داریم که هم درد ما رو تا مغز استخون میفهمه، هم رابطش با خدا شفافه. اما آم یه مشکل بزرگ قانونی این وسط هست.
بله، تو دنیای باستان صلاحیت اخلاقی به شما مقام نمیداد.
اصلاً شما نمیتونستید برید تو معبد اورشلیم بگید خب من هم دردیم بالاست، پس از امروز من کاهن اعظمم. این مقام انحصاری بود. فقط قبیله لاوی حق کهانت داشتن و قصب این مقام مجازات مرگ داشت.
دقیقاً.
پس عیسی که از قبیله یهودا بود چطور تونست این مقام رو بگیره؟ منابع میگن نویسنده عبرانیان اینجا یه حرکت نبوغامیز میزنه. میره سراغ متون کهن، مزمور 2 که میگه تو پسر من هستی رو بر میداره و پیوندش میزنه با مزمور 110.
چه میگه؟ تو کاهنی تا به ابد به رتبه ملکی صدق.
آره، این ترکیب چطور این بنبس رو حل میکنه؟
ببینید، مزمور 110 یه سرود سلطنتیه. اما توش به ملکی صدق اشاره میشه، شخصیتی که قرنها قبل از به وجود اومدن سیستم کاهنان لاوی زندگی میکرد. او همزمان هم پادشاه بود هم کاهن. نویسنده با این کار یه سابقه قانونی از خود تورات میاره.
این مثل پیدا کردن یه تبصره قانونی فراموش شده تو دل قانون اساسیه.
دقیقاً همینطوره.
یه تبصره که اجازه میده یه رهبر کاملاً جدید خارج از جناح‌بندی‌های سنتی قدرت رو دست بگیره. انگار میگه ببینید من قانون رو زیر پا نذاشتم، رفتم سراغ یه قانون قدیمی تر.
آره، و یه ظرافت دیگه هم تو این تبصره هست. عبارت تا به ابد.
مگه این فقط یه تعارف درباری نبود؟
تو گذشته چرا؟ وقتی به پادشاه میگفتن تا به ابد یه آرزوی طول عمر بود، به مثل پادشاه ها به سلامت باد. اما برای کلیسای اولیه به خاطر باور به رستاخیز و زندگی فناناپذیر او این آیه کاملا تحت لفظی برداشت شد.
یعنی مرگی در کار نیست که متوقفش کنه.
بله، پس او به معنای واقعی کلمه تا به ابد کاهنه و بی رقیبه.
بسیار خوب، پس ما حالا مشروعیت قانونی او رو داریم. اما آیات نشون میدن که فرایند آماده سازی او برای این نقش عظیم اصلاً یه مسیر اداری آسون نبوده، با خون و اشک سنگفرش شده.
بله، وقتی عبرانیان 5 رو میخونیم تصویر شوکه کننده ای میبینیم.
نویسنده میگه او با فریادهای بلند و اشکها به درگاه کسی که میتونست اونو نجات بده دعا کرد. خیلی ها اینو سری ربط میدن به باغ جتسیمانی، اما دکتر دسیلوا تاکید میکنه این ریشه های گسترده تری داره.
درسته، این کلمات باستاب به سنت دعاهای پرشور تو دوره معبد دوم هستن.
بله، تو متونی مثل مکابیان میبینیم که وقتی معبد تحت تهدید بود، یهودیان پارسا دقیقا با همین ادبیات، با فریادهای بلند و اشک ها ناله میکردن.
و این نشون میده او تو اوج استصال دقیقا تو چارچوب سنت قوم خودش با خدا ارتباط برقرار کرده و از رنج فرار نکرد. همین جاست که نویسنده از یه ایهام یونانی استفاده میکنه. آماتون اپاتون.
او رنج برد، او آموخت.
دقیقاً. چه چیزی رو آموخت؟ اطاعت رو. تو آثار آشیلوس و سوفوکلس هم این ارتباط بین رنج و یادگیری هست. اما اینجا دکتر دسیلوا میگه مراقب دو تا اشتباه باشید.
خب، اشتباه اول؟
اینکه فکر کنیم خدا دعای او رو به خاطر پارتی بازی شنید. متن میگه دعاش به خاطر تقوا شنیده شد. مقام فرزندی براش راه میانبر ایجاد نکرد. و اشتباه دوم درباره کلمه کامل شدنه.
آره، کلمه کامل شدن. وقتی ما امروز میگیم چیزی کامل شد، ذهنمون میره سمت یه محصول بدون ایراد. انگار داریم درباره یه ربات حرف میزنیم که بدون خطا کار میکنه. آیا این درک مکانیکی همون چیزیه که نویسنده تو ذهن داشته؟ خب، همه اینها چه معنایی داره؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه تغییر زاویه دید به این مفهومه. کلمه یونانی این متن تلوس هست. تو اندیشه یونانی تلوس به معنی نداشتن ایراد اولیه نیست، یعنی رسیدن به غایت، عبور از خط پایان.
یه مثال میزنید؟
یه دوانده ماراتون رو تصور کنید. کمال این دوانده به این نیست که عرق نکرده باشه یا زمین نخورده باشه. کمالش اینه که با تمام این رنجها مسیر رو به پایان برسونه.
اوه، پس وقتی میگه با رژ کشیدن کامل شد، یعنی مسیر رو تا خط پایان رفت؟
دقیقاً. رنج کشیدن و رویارویی با موانع نشونه ضعف نیست، مراحلی هن برای رسیدن به همون مقصده.
پس با این تفاسیر، این متون دارن یه آینه میذارن جلوی زندگی امروز ما. میگن اگه شما به خاطر ایستادگی برای عدالت رنج میکشید، اگه با خصومت روبرو میشید چون نمیخواید همرنگ جماعت بشید، اینا باگ زندگی شما نیستن.
شما در حال تنبیه شدن نیستید، در حال آموزش روحیتید.
بله، این متون میگن دعا کردن پناهگاه افراد ضعیف نیست، یه ابزار قدرتمند برای استقامت.
کاملا درسته. اگه اینو درونی کنیم، نحوه مواجهه ما با سختی ها دگرگون میشه. اون اشک ها و فریاد ها نشونه شکست نیستن، فرصت هایی هن تا مقاومت ما آب دیده بشه. شما با استقامت تو جای پای کسی قدم میذارید که این ماراتون رو قبلا تا انتها رفته.
چه جمع‌بندی زیبایی. اما تو این دقایق پایانی میخوام برگردیم به اون نکته تاریخی. یادمون هست که گفتیم تو تورات دلسوزی فقط برای خطاهای سهوی بود و برای گناهانی که با دست برافراخته و کاملا عمدی انجام می شدن هیچ راه حلی نبود.
بله، این طغیان عامدانه خط قرمز بود و تو فصلهای بعدی عبرانیان هم به عنوان یه هشدار تکان دهنده تکرار میشه.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به نقطه‌ای که باید شما شنوندگان عزیز رو با یه سوال عمیق تنها بذاریم. ما بحث رو با احساس انزوا به خاطر انجام کار درست شروع کردیم. اما بیایید زاویه رو عوض کنیم. تو دنیای مدرن امروز معادلات کلن تغییر کرده.
کلن برعکس شده.
آره، ما امروز سرکشی عمدی و زیر پا گذاشتن قوانین رو نه تنها گناه نمیدونیم، بلکه به عنوان نماد اصالت و خودبودگی تحسینش میکنیم. تشویق میشیم مرزها رو بشکنیم. حالا با این تضاد، این مرزبندی باستانی بین سرگردانی ناآگاهانه و طغیان عمدی چطور درک ما رو از بخشش و مسئولیت پذیری به چالش میکشه؟
این سوال واقعا جای فکر داره.
آیا ممکنه تو تمجید از طغیان راه رو گم کرده باشیم؟ آیا نقشه اخلاقی دنیای ما هم مثل همون نقشه کیهانی نیاز به وارونه شدن داره؟ این سوالی که از شما میخواییم تو خلوت خودتون بهش فکر کنید و جایگاهتون رو تو این نقشه پیدا کنید.